ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز شنبه خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که ولسوالی مارجه ولایت هلمند از سوی طالبان تصرف شد، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دام صحت سرمایه زندگی را داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از بیدا برکی.
سرخط خبرها. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید ماه آینده مجموعه کامل پیشنهاداتش را برای اصلاح در نظام انتخاباتی تکمیل خواهد کرد. بنیاد به نام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز در کابل افتتاح شد و پاکستان گفته که موافقتنامه با کشورهای اتحادیه اروپا در ارتباط به برگشت دوباره مهاجران غیرقانونی پاکستانی را به حالت تعلیق درآورده است. تفصیل خبرها. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید ماه آینده مجموعه کامل پیشنهادهایش را برای اصلاحات در نظام انتخاباتی تکمیل خواهد کرد. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید تغییر در نظام انتخاباتی، حوزه های انتخاباتی و ایجاد کمیته به نام شفافیت از جمله پیشنهاداتی اند که رئیس جمهور اشرف غنی دستور کار بیشتر بالای آن را داده بود.
ما امیدوار هستیم که مطابق فرمان شماره 83 ریاست جمهوری تا پایان ماه قوس سال روان دسته دوم و کامل پیشنهادی را به حکومت افغانستان ارائه کنیم.
در حالی که برخی از نهادهای ناظر انتخابات بر کندی روند کاری اداره انتقاد می کنند، آقای توحیدی می گوید کار تعیین اعضای کمیته گزینش آغاز شده است و تاکید کرد که حکومت باید بر اساس طرحهای قبول شده آنها و فرمان تقنینی رئیس جمهور آمادگی های خود را برای برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولایتی تصریح بخشد. بنیاد به نام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز در کابل افتتاح گردید. آقای کرزی که به مناسبت تأسیس این بنیاد صحبت می کرد گفت که فعالیت های خیریه این بنیاد بیشتر در بخش آموزشی و فرهنگی به مردم مستحق متمرکز خواهد بود و هدف از ایجاد این بنیاد را تقویت معارف خوانده، تاکید کرد که فعالیت های آنان از طریق این بنیاد غیر سیاسی خواهد بود. قمندان کفتر، یکی از قمندانان جهادی ولایت بغلان، از یک سوی قصد جان به سلامت برد. او بر رادیو زادی گفت که شام روز جمعه هین برگشت از ولسوالی برکه بغلان به کمین دشمن برخورد، اما به وی آسیب نرسیده است. قمندان کفتر یکی از زنان جهادی مشهور است که از مدت ها بدین سو بر ضد گروه های مخالف مسلح دولت مبارزه می کند. صدها تن از فارغین صنوف 12 و 16 در امتحان استخدام برای پست معلمی در ولایت سرپل شرکت کردند. مسئولان معارف این ولایت میگویند که در این امتحان بیش از 1500 تن از معلمین اناس و ذکور شرکت کردند. قرار است این اساتید در مکاتب 6 ولسوالی به شمول مرکز ولایت سرپل استخدام گردند. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 65 افغانی و 70 پول، 1 یورو 70 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 7 افغانی و 30 پول، 1 درهم امارات 7 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 615 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان میگوید موافقتنامه با کشورهای اتحادیه اروپا در ارتباط به برگشت دوباره مهاجران غیر قانونی این کشور را به دلیل سوء استفاده از آن به حالت تعلیق درآورده است، اما بریتانیا از این امر استثناء است. پاکستان بر اساس این موافقتنامه که در سال 2010 میلادی به امضا رسید، برای مهاجران غیر قانونی و اتباع دیگر کشورهایی که از پاکستان به شکل ترانزیت گذشته به اروپا میرسند سهولت‌هایی را فراهم جلب می کند. چودری نثار احمد خان وزیر امور داخلی پاکستان گفته که کشورهای اتحادیه اروپا در شرایط کنونی از این موافقتنامه استفاده نامناسب می کنند. با گفته وی بر اساس توافق یاد شده باید آن عده از مهاجران غیر قانونی دوباره بازگشت داده شوند که هویت پاکستانی و دیگر مشخصات آنها معلوم باشد. اما چودری نثار احمد خان گفت که در چند ماه گذشته شماره از افراد بدون اسناد به اتهام تروریسم به پاکستان فرستاده شدند. وزیر امور داخلی پاکستان گفت که در سال 2014 میلادی 90,000 پاکستانی از کشورهای اتحادیه اروپا دوباره به این کشور فرستاده شدند. رهبران چین و تایوان اولین بار در ظرف 60 سال گذشته امروز در سنگاپور ملاقات می کنند. جمهوری خلق چین بعد از پایان جنگ داخلی در سال 1949 ادای سرزمینی بر تایوان را دارد و بین این دو کشور ارتباط دیپلماتیک وجود ندارد. روابط بین دو کشور بعد از به قدرت رسیدن رئیس جمهور ماینگ جو در تایوان در 7 سال گذشته تغییر کرده است. ما قبل از سفر به سنگاپور گفت که هدف این ملاقات فراموش کردن گذشته و نگاه به آینده می باشد و با این ملاقات می توان صلح را در تمام این منطقه تقویت نمود. او می گوید امیدوار است که ملاقاتش با رهبر چین شی جی پینگ آغاز برای مذاکرات منظم بین دو کشور گردد. و خبر اخیر هم این که خبرگزاری های فرانسه می گویند که بررسی های دیروزه صندوق ثبت معلومات یا بلک باکس تیاره مسافربری روسیه که در شبه جزیره سینا سقوط کرد نشان می دهد که این تیاره در هوا با یک انفجار ناگهانی دچار شده است. اگر این خبرها تایید شوند، این اولین معلومات می باشد که در مورد این حادثه به طور مستند به دست می آید. تا حالا این خبرها در حد یک احتمال بررسی می شدند. چینل دوم تلویزیون فرانسه خبر داده است که در بررسی بلک باکس تیاره صدای یک انفجار شنیده می شود. تیاره ایربس 200-321 شرکت هوایی روسیه با 224 سرنشینان هفته گذشته سقوط کرد و تمام سرنشینان آن کشته شدند. یک تحقیق کننده روسی به خبرگزاری ایترتاس گفته است که فعلا آنها می توانند موجودیت یک نوسدا را در تیاره تصدیق نمایند. یک مقام وزارت حالات اضطراری روسیه اظهار می‌دارد که متخصصین این کشور پارچه‌ها را از محل حادثه برداشته و به خاطر پیدا کردن علائم مواد انفجاری تفتیش می‌کند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دستور داد تا تمام پروازهای طیارات مسافربری کشورش به مصر به حالت تعلیق درآید. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که ولسوالی مارجه ولایت هلمند به دست طالبان افتاد. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. دفتر یوناما کنفرانس را برای ارتقای نقش زنان در پروان برگزار کرد. یک تن از اشتراک کنندگان کنفرانس گفت
مسئله اشتراک سیاسی زنان و همچنان اشتراکشان در صلح امنیت سرش را باز کنیم و یک مباحثه را برا بندازیم.
یک زن افغان به خاطر به دست آوردن جایزه به نام جواهرات دنیای اسلام تا اجلاس در هرات تمجید شد. یک تن از اشتراک کنندگان این اجلاس گفت
ای به خاطر تحولات و تغییرات اسکونا در منطقه و محیط خود نظر بر کارکردهای خود که مطابق به احکام دین مبین اسلام و مشروع بوده باشه آورده باشند.
حکومت ایران در بدل وعده معاش و اقامت دائمی افغانها را به جنگ سوریه می فرستد. در نیمه دوم ساعت صحبت درباره این که ستا خانواده در قریه آبباریک ولایت ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان هنوز در انتظار سرپناه هستند. یک تن از این افراد گفت
یعنی کل مردم هنوز با مرده هم مواجه هستیم. بازوتاری اگر یکان جایی مردم هم انتقال نتا این مردم هم امشه و پگشه و کلش های بند نیره.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت قبل خبر رسید که ولسوالی مارجه ولایت هلمند به دست طالبان افتاده است. در خط تلفن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت هلمند داریم و ببینیم که حالات در اینجا چگونه است. آقای دایی، ولسوالی چی وقت به دست طالبان افتاد؟
اواز من انال که ما امرای شما صحبت میکنم منابع از پلیس محلی و پلیس ملی برادرزاده گفت که تنها ترین مرکز که کماندانی امنیه ولسوالی مارجه بوده دقایق پیش به دست طالبان شده است و این ولسوالی در مجموع در کل امروز صبح به دست طالبان افتاده است. اما دقیقا این گپ سخنگویان حکومت به شمول عمر زواک ولی سخنگوی ولی من تایید نکرده است، گفته که هنوز هم جنگ جریان دارد مرجع و عملیاتی که افکار حکومتی برای انداخته است گفت که جریان دارد و ما مسئول هستیم که مناطقی را که از دست داده بودیم بس پس بگیریم.
تلفات چطور است در این جنگ هایی که دیشب صورت گرفته در ولسوالی مارجه؟
در مجموع مقامات حکومتی در رابطه با شرایط که در مرجع است در رابطه با تلفاتی که بر دو طرف وارد برسانه ها در کل صحبت نمی کنند و معلومات نمیتن، ما تنها ترین منابعی که داریم که امرایشان صحبت میکنیم منابعی از پلیس محلی و پلیس ملی هستن که با ما معلومات میتن. حکومتی مسئولین حکومتی ایشان با برسانه صحبت نمی کنند و معلومات نمیتن، از او خاطر ارقام دقیق از تلفات هم نداریم.
و مردم خود مارجع در چه حالت هستن؟ مشکلاتی برشان ایجاد نشده؟ صدمه ندیدن و یا ضرر برشان نرسیده؟
در طی چند روز که نامیها در مارجا گسترش یافته و جنگ هم شدید شده، دهها پامیل از مارجا به سوی لشکرگاه و به سوی مناطقی که امن است خانه خود را میکنن و میرن دیگر میشن و امروز هم ما شاید یکی ده از پامیلا بودیم که از مارجا به سوی لشکرگاه و به سوی مناطق نزدیک به مارجا، مثلا بعض از مناطق ولسوالی نادلی و بعض از مناطق ولسوالی نواستن که مردم همواره با ما زنگ میزنن و خواهان کمک میشن.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی بود از ولایت هلمند که درباره سقوط ولسوالی مارجا ولایت هلمند به دست طالبان معلومات میداد. در برنامه‌های بعدی باز هم خبرهای تازه‌ای که درباره حالات ولسوالی مارجا به دست بیاریم با شما در میان می‌گذاریم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا فرشته ندا مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بر علاوه مسائل مختلف دیگر در مورد سفر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هند نوشتند. روزنامه دولتی هیواد در یک مطلب نوشته است که آقای اتمر در این سفر به خاطر مبارزه با تروریسم با مقامات هندی صحبت می نماید. نویسنده روزنامه نوشته است که سفر مشاور امنیت ملی کشور به هند این مسئله را روشن می سازد که حکومت افغانستان از سیاست دوگانه پاکستان خسته شده و حالا می خواهد به خاطر مبارزه منطقوی با تروریسم خواهان همکاری هند گردد. در روزنامه سرخط هم در همین مورد آمده است که به اساس گزارش ها سفر حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی در حال صورت میگیرد که هند میخواهد 4 هلیکوپتر روسی نوع MI-25 را به افغانستان کمک نماید. روزنامه سرخط پیش از این به نقل از یک منبع هندی نوشته بود که دهلی جدید در مورد کمک 4 هلیکوپتر به افغانستان با جان کمپل قمندان عمومی نیروهای خارجی نیز صحبت کرده بود، اما روشن است که این هلیکوپترها چه زمانی به حکومت افغانستان سپرده می شود. روزنامه ویسا نیز در یک مطلب جداگانه نوشته است که پس از سال 2011 و امضای سند همکاری های استراتژیک میان کابل و هند، این نخستین بار است که هندوستان وسایل جنگی را در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد. ویسا به نقل از رویترز نوشته است یک مقام افغان که از افشای نامش خودداری کرده گفته است آقای اتمر در مورد آموزش نیروهای خاص افغان در هند نیز با مقامات آن کشور صحبت می نماید. نویسنده گفته است که آقای اتمر در هفته جاری به هند سفر می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد گفته است به خاطر بهترسازی شرایط برای مشارکت سیاسی زنان افغان، برنامه های آگاهی عامه را راه اندازی کردند و در ولایت پروان کار آنان در این خصوص عملا آغاز شده است. در مورد این برنامه یوناما، خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان گزارش دارد با این شرح.
یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد میگوید برای تقویت آگاهی عامه در مورد حق مشارکت سیاسی زنان در افغانستان برنامه‌هایی را به اجرا گذاشتند. با گفته مسئولین دولتی و نهادهای جامعه مدنی ولایت پروان، یکی از برنامه‌های آگاهی‌دهی با برگزاری کنفرانس‌ها در ولایت پروان از سوی یوناما آغاز شده است. خانم نجیبه یکی از مسئولین برگزاری کنفرانس‌های آگاهی از حقوق سیاسی زنان در ولایت پروان برای رادیو آزادی گفت:
مسئله اشتراک سیاسی زنان و همچنان اشتراکشان در صلح امنیت سرش باز کنیم و یک مباحثه را برا بندازیم. همین است هدف ما تا اینکه دیده شود که کسانی که ناآگاه هستند تا به حال از فعالیت‌های خود دولت و همچنان از نهادهای بین‌المللی اینا بفهمند که تا چه حد کار صورت گرفته و در کجاها بعضی از نارسایی‌هایی هست که چطور بتوانیم که خود مردم و همچنان مقامات دولتی با همکاری‌های نهادهای بین‌المللی بتوانند که به اونا رسیدگی شود.
با این حال شماری از زنان و دختران از فعالان جامعه مدنی و فعالین مسائل اجتماعی در ولایت پروان به این باورند که راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی در مورد حقوق سیاسی زنان که از سوی بخش حقوق بشر یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد راه اندازی می‌شود برای آنان از تاثیرگذاری خوبی برخوردار است.
سونی عزیز هستم، یک از مسئولین دانشگاه پروان. ما ایره وانمود بسازیم که خانم ها هم میتونن که در پروسه نقش داشته باشن. نقش خانم ها در سرنوشت افغانستان بسیار مهم است. بر دانشجویان، بر خانم ها خیلی خوب است. برگزاری تو برنامه ها خیلی خوب است.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی با این باورند که در حال حاضر وضعیت نابسامان و افزایش بی‌ثباتی و مشکلات امنیتی در افغانستان سبب تضعیف روحیه زنان و دخترانی شده است که در زمینه فعالیت‌های اجتماعی در جریان 10 سال گذشته کارهای زیادی انجام داده‌اند. با باور آنان، راه اندازی برنامه‌های حمایتی نهادهای بین‌المللی مانند یوناما برای تقویت روحیه زنان و دختران در این خصوص می‌تواند مؤثر باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ماریا بشیر برنده جایزه بین‌المللی سازمان اقتصادی جهان از سوی ریاست شورای ولایتی هرات و شمار از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن در این ولایت مورد تقدیر قرار گرفت. سازمان اقتصادی جهان اسلام حدود یک هفته قبل ماریا بشیر را به خاطر تلاش‌های اجتماعی و فکریش مستحق جایزه به نام جواهرات دنیای اسلام دانست. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
در بیشتر از یک دهه اخیر خانم بشیر جوایز متعدد جهانی را دریافت کرده است، اما دریافت این جایزه از دید هم قطاران او در هرات اهمیت ویژه دارد. خالده خورسند، نویسنده و یک از مدافعان حقوق زن در هرات، از کارکرد ماریا بشیر در زمان ماموریتش در ریاست سارنواری استیناف این ولایت ستایش می کند و برکناری او از سوی رئیس جمهور افغانستان را نکویش می کند.
همین که این تعداد از اقشار مختلف جامعه آمدن و در مراسم تقدیر از اینا شرکت میکنن نکوداش است از کارکردهای از اینا. دوم، اعتراض خاموش است در مقابل اقدامی که باعث برکناری خانم ماریا بشیر شد.
برکناری ماریا بشیر از سمت ریاست سارنواری استیناف ولایت هرات سوالهای مختلف را میان فعالین مدنی در این ولایت به وجود آورده است. سدوید قتالی، رئیس اسبق شورای ولایتی هرات، از مدیریت خوب خانم بشیر سخن میزند و از حکومت افغانستان سوال میکند که چرا ماریا بشیر را در یک از وزارتخانه‌های کابینه نامزد نکرده است. او باور دارد که او توانایی پیشبرد یک از وزارتخانه‌های افغانستان را دارد و حکومت باید از چنین چراهایی در کابینه استفاده کند.
خود ماریا بشیر از کسای خانمایی که فعلا وزیر شدن سطح بالا.
ماریا بشیر رئیس اسبق سارنواری استیناف ولایت هرات میگوید جایزه جواهرات دنیای اسلام به خاطر تلاش‌های فکری و اجتماعی اش از سوی سازمان اقتصادی جهان اسلام به او اهدا شده است. او این جایزه را حدود 10 روز قبل در کوالالامپور، پایتخت کشور مالیزیا، از سوی صدر اعظم آن کشور دریافت کرد.
جایزه جواهرات دنیای اسلام سالانه از طرف سازمان اقتصادی جهان اسلام که یک بخش از او برای اشخاصی که در جامعه اسلامی کارکردهای اجتماعی و فکری داشته باشند داده میشه و ای به خاطر تحولات و تغییرات اسکونا در منطقه و محیط خود نظر به کارکردهای خود که مطابق به احکام دین مبین اسلام و مشروع بوده باشه آورده باشند.
گرچه قبل از این رسانه‌ها گزارش دادند که این جایزه به منظور فعالیت‌های خانم بشیر در عرصه تجارت و اقتصاد برایش داده شده است، ولی او میگوید که در این جایزه کدام موضوع اقتصادی و تجارتی مطرح نبود است
و در این کدام مسئله اقتصادی و تجارتی مطرح نبود.
سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات دریافت این جایزه توسط ماریا بشیر را با اهمیت توصیف کرد. آقای رحیمی به این باور است که این آخرین جایزه نخواهد بود که خانم بشیر به او دست می‌یابد، بلکه جایزه دیگری همچنان انتظار فعالیت‌های آینده این زن افغان را می‌کشد.
این جایزه برای خانم بشیر جایزه اول نیست و من یقین دارم جایزه آخرم نیست. اهمیت این جایزه از این هست که زن افغان با محدودیت های بسیار فراوان دست و پنجه نرم میکنه و کار میکنه.
این زن افغان در حال مستحق این جایزه گرفته است که قبل از آن جایزه شجاع‌ترین زن را از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دریافت کرده و همچنان نام آن در میان 100 متفکر برتر دنیا در مجله تایمز و فارن پالیسی بازتاب داده شده بود. ماریا بشیر رئیس اسپک سرنوالی ولایت تهران و دریافت کننده چندین جایزه بین المللی در سال 2014 دیپلم افتخاری را از پانتون ساساری کشور ایتالیا به دست آورد. او این جایزه را به خاطر رعایت حقوق بشر کمایی کرده بود، اما با این وجود هم رئیس جمهور غنی حدود یک سال قبل در سفری که به ولایت تهران داشت خانم بشیر را به خاطر آنچه بیکفایتی در وظیفه‌اش خوانده بود از کار برکنار کرد. اما او دست از تلاش‌هاش بر نداشته و از مدت بینسو مسئولیت یک ناد خصوصی را به خاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان ایجاد کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
حکومت ایران در بدل وعده معاش و اقامت دائمی افغانها را برای جنگ در سوریه جلب و استخدام می کند. روزنامه گاردین به قول تعداد از افغانهای مهاجری که در مراسم جنازه افغانهای کشته شده در سوریه اشتراک کردند می نویسد در بین جنگجویان خارجی که در سوریه می جنگند افغانها دومین بزرگترین گروه را تشکیل می دهند. ایران جنگ در سوریه را محافظت از بیت الحرم می خواند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
فاطمیان قول اردوی افغانهای مهاجر که در ایران و سوریه مستقر است اینک برای حمایت از رژیم بشار الاسد در سوریه می جنگد. فاطمیان بعد از جنگجویان حزب الله لبنان دومین بزرگترین گروه نظامیان خارجی است که در سوریه فعالیت می کند. ادارات وابسته به رژیم ایران در ماه می سال جاری میلادی گفتند که از آغاز جنگ ها در سوریه تا اکنون حداقل 200 تن از پرسنل قول اردوی فاطمیان در سوریه کشته شدند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین ایران همواره ادعا می کند که نقش این کشور در سوریه در حد مشورت بوده با اعزام قمانداران ارشد عملیات ها را پلانگذاری و نظارت کرده است. اما با اعزام افغان ها از ایران به سوریه به نظر می رسد که تهران از شیوه های دیگر نیز استفاده می کند. روزنامه گاردین اطلاعات را هم به دست آورده است که رژیم ایران اطفال را که هنوز به سن قانونی نرسیدند نیز برای جنگ در سوریه جلب می کند و حد اقل یک افغان که کمتر از 16 سال عمر داشت در خزان امسال در سوریه کشته شده است. ایران کشته شدگان در جنگ سوریه را محافظان بیت الحرم می خواند. مسجد ابوالفضل که در منطقه فقیرنشین گلشهر در مشهد موقعیت دارد مرکز جلب و جذب افغانها برای جنگ در سوریه محسوب می شود. در خزان امسال در صبح یک روز حدود 50 جوان و نوجوان افغان در این مسجد دیده شدند که در قطار نامنویسی ایستاده بودند. شرایط نامنویسی ساده است. کسانی که علاقمندند باید ثابت بسازند که افغان بوده مجردند و کسانی که به سن قانونی نرسیدند باید اجازه نامه کتبی والدینشان را ارائه کنند. میرولی که باشنده ولسوالی شیندند ولایت هرات است با اظهار این که برای کسانی که در جنگ سوریه اشتراک کنند وعده معاش ماهانه 10 میلیون تومان داده می شود، در مورد این که چگونه به وی پیشنهاد شد در صحبت با رادیو آزادی گفت پول زیاد است. اگر می خواهید خوب زندگی کنید مجبور هستید به سوریه بروید. من می توانم شما را به کسانی معرفی کنم که افراد را مستقیما به سوریه اعزام می کنند. فکر می کنم قاچاقبر ایرانی نیستند. افراد استخبارات ایرانند. چون می گویند چرا به جرمنی و یونان می روید و این همه پول می دهید، من شما را مجانی می فرستم. مجتبی جلالی 24 ساله که در ایران متولد شده است و در این اواخر به اروپا پناهنده شد یک عکاس است که حداقل به جنازه ده ها افغان در شهر مشهد رفته که در سوریه کشته شدند. مجتبی جلالی می گوید افغان ها قیمت حمایت ایران را از رژیم بشار الاسد می پردازند. ایران می خواهد با خون دیگران این جنگ را پیش ببرد. به گفته وی اکثر افغان های مهاجر در ایران نمی خواهند به سوریه رفته کشته شوند. اما برای آن که ایران برایشان پول و اجازه اقامت بدهد، مجبورن خطر مرگ را متقبل شوند. در ایران حدود 1 میلیون افغان به طور غیرقانونی زندگی می کنند و حکومت ایران همواره آنها را به اخراج تهدید می کند. روزنامه گاردین می نویسد نقش قول اردوی فاطمیان در جنگ سوریه زمان افشا شد که قسیم سلیمانی قمدان نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک پیغام صوتی در خاطرات شخصیش از نقش حضور افغانها در سوریه ستایش کرد. در سال 2011 میلادی بعد از آغاز جنگ ها در سوریه قول اردوی فاطمیان ایجاد شد تا از افغانهای مهاجر برای جنگ در سوریه استفاده شود. تعداد دقیق پرسنل قول اردوی فاطمیان معلوم نیست، اما در اوایل سال جاری میلادی رسانه های ایران تعداد آن را از 10 تا 20 هزار تن گزارش دادند. رضا خاوری قمندان قول اردوی فاطمیان در ماه گذشته کشته شد. وزارت خارجه افغانستان در ماه گذشته گفت در مورد اعزام افغانها توسط رژیم ایران به جنگ سوریه معلومات ندارد، اما اگر راپور رسمی را در این مورد به دست بیاورد و یا هم گزارش های نشر شده تایید شود، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
د طالبانو د نوی دلیل اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستي ته تیار دی.
دوستگی میان طالبان چه تأثیر روی مذاکرات صلح میگذارد؟
صحرای محاکمه و د سنگسار شرایط.
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم. روز شنبه از ساعت 3 تا 5. رادیو آزادی.
باشندگان ولایت بلخ از بلند رفتن قیمت مواد سوختی در این ولایت شکایت دارند. آنان از دولت می خواهند تا هر چه زودتر در قسمت رفع این مشکلشان اقدامات جدی را روی دست گیرد. در این حال مسئولان ریاست تجارت و صنایع در بلخ عوامل اساسی افزایش قیمت مواد سوختی را در شمال افغانستان فرارسیدن فصل سرما و کاهش مواد نفتی از خارج کشور می دانند. مجیب الرحمن حبیب زید در رابطه از مزار شریف گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت بلخ از افزایش قیمت مواد سوختی مانند تیل، گاز، چوب و اسفالت در این ولایت شکایت داشته و از حکومت وحدت ملی خواهان توجه جدی در قسمت حل این مشکل شدند. فرارسیدن زمستان، نامنی های موجود در زون شمال کشور و کاهش در واردات مواد نفتی از شهرک بندری حیرتان از عمده‌ترین عوامل بلند رفتن قیمت مواد سوختی در زون شمال کشور به خصوص ولایت بلخ به شمار می‌روند. بلخیان نیز می‌گویند که از یک ماه به این طرف در اثر عدم توجه دولت در قیمت هر کیلو گاز تا 15 افغانی افزایش آمده و 1 لیتر تیل نیز نسبت به گذشته با 10 افغانی افزایش به باشندگان این ولایت به فروش میرسند.
والا در این روزا می قیمت گاز و زغال سنگ و چیزای سوختی بلند رفته و ما روزانه تقریبا تا حدود 300 افغانی کار میکنیم و استوان ما نمیکشده ایده نفخ اولادای خدا برآورده کرده نمیتونیم با این قیمتان خیلی بلند رفته.
در حالی که مثال میبینیم قیمت جهانی نفت در بازار بسیار پایین است، اما گاز در همین چند روز گاز تقریبا نزدیک به 10 افغانی هر کیلو گاز بالا رفته. خب مواد سوخت مثل چوب، مثل زغال سنگ هم بالا رفته. خب در این تو سالی که وضعیت کار خراب است، بسیاری مردم از بیکاری، از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند. واقعا تحمل این گرانی برای مردم بسیار دشوار است.
آنان میگویند که در گذشته بلند بودن قیمت مواد نفتی در بازارهای جهانی سبب می‌شد که قیمت‌های مواد سوختی در داخل کشور افزایش کند، اما اکنون که قیمت مواد نفتی در بازارهای جهانی تغییر نکرده است، باز هم با فرارسیدن فصل زمستان قیمت مواد سوختی در بلخ 30% افزایش یافته است.
در همین حال مسئولان اداره تجارت و صنایع در بلخ
ناامنی های موجود در شمال کشور را علت فرار سرمایه از افغانستان دانسته و میگویند که به علت نبود امنیت تصفیه خانه های مواد نفتی در بلخ مسدود شده و تجار مجبور به وارد ساختن مواد نفتی تصفیه شده با قیمت بلند از بیرون کشور میباشد. شیر احمد سپاهی زاده مسئول ریاست تجارت و صنایع بر رادیو آزادی چنین اظهار داشت.
نعم بوده شمال از امروز بیشتر خوب است. قندوز در سقوط بوده، 1 لیتر تیل 40 روپیه پترول بوده یا 38 روپیه دیزل بوده. خب متاسفانه که ریفاینری ها یا استخانه های مزار شریف بلخ اجازه نمیدن دولت مرکزی.
اما باشندگان بلخ میگویند اگر دولت به موقع مشکل آنان را حل ننماید، با گذشت 1 ماه بعدی و بارش برف و باران قیمت های بوره، اره، زغال و گاز 2 برابر افزایش خواهد کرد.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700
08-46-20-00-02-21-12-41-38.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. ویدا برکی در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بسته پیشنهاداتش را برای اصلاحات در نظام انتخاباتی تا ماه آینده تکمیل خواهد کرد. بنیاد به نام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز در کابل افتتاح گردید. قمندان کفتر، یکی از قمندانان جهادی ولایت بغلان، از یک سوی قصد جان به سلامت برد و در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که از ولسوالی بورکی بغلان به کمین دشمنان برخورد کرد اما با وی آسیب نرسید. صدها تن از فارغین صنوف 12 و 16 در امتحان استخدام برای پست معلمی در ولایت سرپل امروز شرکت کردند. پاکستان میگوید موافقتنامه با کشورهای اتحادیه اروپا در ارتباط به برگشت دوباره مهاجران غیر قانونی پاکستانی را به دلیل سوء استفاده از آن به حالت تعلیق درآورده است. رهبران چین و تایوان برای اولین بار در ظرف 60 سال گذشته امروز در سنگاپور با هم ملاقات می کنند. و خبرگزاری های فرانسه می گویند که بررسی های دیروزه صندوق ثبت معلومات یا بلک باکس تیاره مسافربری روسیه که در شبه جزیره سینا سقوط کرد نشان می دهد که این تیاره در هوا با یک انفجار ناگهانی دچار شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد که فرشته ندا میزبان آن است. اما قبل از آن گزارش جالب دیگری هم داریم. صدها خانواده در قریه آب باریک ولسوالی آرگوی ولایت بدخشان هنوز در انتظار سرپناهند. خانه های آنها پس از آن تخریب شدند که یک لغزش مرگبار زمین در ماه سبر سال 1393 در این قریه رخ داد. با گفته مسئولان 169 خانه در یک شهرک برای خانواده های متضرر ناشی از این حادثه اعمار شده است، اما این خانه ها تا حال در اختیار این خانواده ها قرار داده نشده است. این که چرا در توزیع آن تأخیر شده است در گزارش مفصل از ستاره فروغ مشنوید.
از حادثه مرگبار لغزش زمین در قریه آبباریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان 1.5 سال می گذرد. اما تا هنوز مشکلات صدها خانواده در این قریه از ناحیه نبود سرپناه مرفوع نشده است. از میان 350 خانواده ای که خانه هایشان قسمن و یا به طور کامل در این رویداد تخریب شده اند، حدود 150 تن آنها زیر خیمه ها شب و روز را سپری می کنند. خیرالدین یک باشنده قریه آبباریک که با خانم و 6 طفلش در زیر خیمه به سر می‌برد می‌گوید سردی هوا به شدت خیمه نشینان را در این قریه تهدید می‌نماید. او به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگر به وضعیت آنها توجه نشود یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
وضعیت ما مردم هم چه خیمه والا بسیار خراب است و در حالت کومه هست همین چه تا مایده دا چه نیساب سینا بغل مواجی هست و همین کل مردم هم به مرده هم مواجی هستی بزودتاری اگر همین اینگان جایی مردم هم انتقال نتا این مردم هم امشو پگشو کل شای بند میره یک کنم ست خانه یا کنم ست خانه زیادتر دم زیر خیمه از دم زیر برف بوران از خانه بزودتاری توزی شه های مردم مشکل ترفی شه همین شب روز برد میگوره حال می حال حاضر برد میگوره.
به اساس گزارش ها در نتیجه لغزش زمین که در ماه ثور سال 1393 شمسی در قریه آبباریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان رخ داد، صدها تن جان دادند. در آن زمان حکومت افغانستان اعلان کرد که در کنار کمک‌های غذایی و غیر غذایی به آسیب دیدگان در پلان است تا برای خانواده‌هایی که خانه‌هایشان در این حادثه طبیعی تخریب شده‌اند یک شهرک در قریه آبباریک اعمار شود. ملا حاجی کاکا یک بزرگ قوم در این قریه می‌گوید حدود 170 خانه در این شهرک ساخته شده‌اند، اما وی به رادیو آزادی گفت که تا تا حال این خانه ها به دسترس خانواده های بی سرپناه قرار دادن نشدند. حاجی کاکه هم از مشکلات حرف می زند که خیمه نشینان در قریه آبوریک به آن روبروند.
اینجا بارندگی برباری هم زیاد شد. من مردم هر دقیقت چیز در خطر کردم فاجعه دیگر رخمتی هست. هر روز داما زنگ می زنن. همی ما بچه ما می برو. دیگر زیر خیمه زندگی ما نمی شود و خانه رو هم ندادن. کل من بدارن چی رقم می شود. تو خیلی والا ما چیزی گفته نمی تونم. مربوط به دولت دارده. دولت چیزی تحصیل نگره چی رقم می کنم. ما اون سبا می گه که امروز سبا می گه دیگر هاشم هم رقمی. ایشاب سا معلوم نیست.
تعدادی از این خانواده ها زمستان پارسال را در خانه های کرایی سپری کردند و برخی دیگر به خانه های نزدیکانشان کوچیده بودند. پول کرایه خانه از سوی حکومت به آنها پرداخته شده بود. اکنون که هوا رو به سردی نهاده و قریه آبوریک شاهد برفباری است، باشنده های این قریه از این ترس و نگرانی دارند که در صورت فراهم نشدن سرپناه برایشان زمستان امسال را چگونه پشت سر بگذرانند. اما اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید خانه هایی که برای مستحقین اعمار شده است به زودی در اختیار آنها قرار داده می شود. اما سوال این است که چرا در توزیع این خانه ها تأخیر به میان آمده است؟ سید همایون دهقان رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ می دهد.
البته دلیل تأخیرش این بود که کارگران روغن و بالاخره بعد ترمیمات دیگه از این باقی مانده بود. طرف وزارت محترم انکشاف دیهات است. دیگه اینجور قرارداد کننده مانند کنسر و ناروی و افغانیت باید رسمان برای از اونا بسپارم. دیروز مطلوب کنسرم به مقام ولایت رسید و از اون طریق ما در جریان قرار گرفتیم که خانه ها تکمیل شده. مقام ولایت هدایت داد به اداره کنسرم که این موضوع را ایمیل بکنم به وزارت انکشاف دیهات. این پروسه شاید دو روز دیگه خدا خواسته باشه نهایی شود و رسمان کلی 169 خانه را برای مستفیدین و متضررین ما در اختیار از اونا قرار بودیم.
آقای دهقان میگوید که هر یک از این خانه ها که دارای دو اتاق، یک دهلیز و دیگر ملحقات است، حدود $5,800 آمریکایی هزینه برداشته است. به گفته او، اعمار این خانه ها از سوی هند تمویل شده است. رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان افزود که تعداد مستحقین اصلی که خانه هایشان در لغزش زمین در قریه آبوریک تخریب شده اند به 350 خانواده می رسد. سید همایون دهقان گفت در نظر است تا 180 خانه دیگر به کمک مالی چین ساخته شود.
کمیته ولایتی مبارزه با حوادث یک جلسه خاص پیرامون این موضوع دیگر بحث و گفتگوی را انجام دادن و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که برای 181 خانواده باقی مانده که برای از اونا خانه اعمار نشده نصف سال قبل برای از اونا کرایه خانه پرداخته شود تا اینکه همینا از پنجمه زمستان شونه بتوانند به خانه های کرایه سفری بکنند و سال آینده امیدوارم که اونا هم صاحب خانه میشن چرا که قراردادش نهایی شده تکمیل شده بودجه و همه چیزش اونا موجود است.
در این حال انتقادات و شکایات موجودند که در قسمت تشخیص مستحقین و متضررین اصلی شفافیت موجود نبوده و عدالت در نظر گرفته نشده است. اما عبدالکبیر لایق آمر اجرایی ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان ادعاها در این مورد را رد می نماید.
در درجه مندی شفافیت وجود داشت، کمیته ساخته شده بود، حتی از مرکز گرفته تا ولایت ولسوالی حیاتای همه نیرادا دمید ترکیب کمیته وجود داشتند و اینا ترکیب می کردن و شناسایی صورت گرفت و همو متضررین که در درجه اول قرار داشت برای اونا کارت رویت تقسیم شد.
قریه آبوریک از نقاط کوهستانی و از جمله مناطق دوردست ولایت بدخشان به حساب می آید. با آنکه مسئولان محلی در ولایت بدخشان اطمینان می دهند که خانه های اعمار شده ظرف روزهای آینده به متضررین و مستحقین در این قریه توزیع خواهند شد، اما باشنده های قریه آبوریک به این حرف ها به دیده شک و تردید می نگرند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
روغتیا در جوان شتمنی
ما
با سلامه دوباره بازم خوش آمدین به برنامه. موضوع مورد بحث برنامه بیماری سینه و بغل و زکام است و دکتر سیب عبدالسلام ریحان متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا در مورد بیماری صحبت کنند. دکتر سیب به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در این مورد صحبت کنین که سینه و بغل واکسین هم داره و طفلی که واکسین میشه چقدر مقاومت وجودش بالا میره؟
سینه و بغل گفتم که یک حالت میکروبی است، پس اگر ما شما میکروبا را تقسیم بکنیم ممکن که سینه و بغل باکتریایی باشه، ویروسی باشه، پروتوزوایی باشه، مایکویی باشه یا فنگل باشه. واکسین تنها بر یک میکروبی که به نام نیموکوک است که بسیار خطرناک است ممکن که از او سینه و بغل جلوگیری بکنه. ما هم دیگه میکروبا که میکروبای ویروسی است، میکروبای دیگه باکتری است، مثلا استرپتوکوک، استافیلوکوک که زیاد است میکروبا اگر علیت کنیم، تنها واکسین از یک سینه و بغل که به نام نیموکوک یاد میشه که باید هم شوه و بسیار خطرناک است از او جلوگیری میکنه. دیگه از تمام سینه و بغل های واکسین جلوگیری نمیکنه و تا در بر تمام میکروبا واکسین جور نشده. یعنی ما گفته میتونیم که تا الحال فقط یک سبب سینه و بغل که به شکل نسبی میشه که وقایع شوه و نیموکوک است، از دیگه بعد دیگه سینه و بغل ها ما شما تا در واکسین ایجاد نکردیم، ایجاد نشده. ممکن که مرضایی که واکسین هم شون سینه و بغل شون.
چطور مادران میتونن طفل خود مثلا پیشگیری بکنن که با سینه و بغل یا زکام مصاب نشه؟
تمام پروگرام های وقایوی و محافظتی اگر به اطفال اختیار شوه، مثلا طفلا غذای پاکو داده شوه، مایعات زیاد داده شوه، در هوای زمستان اطفال گرم نگاه شوه، از دود و گرد و خاک جلوگیری شوه، حتی اگر در اتاقشان بخاری چیزی هست باید زیاد دود نکنن، اتاق اگر جارو میشه باید افتاکایشان در اتاق نباشن چون معمول است، و اگر بعضی مادرها در آتش میکنن یا دیگ پخته میکنن نزدیک دودی گپا نباشن، اطفالشان پاک باشن و معمولا به اطفال خود برس کردن دندان یا عادت بتن هر شب اگر یگان زر او گرم یا کم زر نمک کده او پرتن تفلکایش بگوی که دان و گلون خود بشن دیگه انشالله به این صورت ممکن که تفلکای زیاد بسیار یا سینه و بغل نشن و اگر میشن شاید بسیار بسختی، و اگر این مراحل نباش ممکن که بسیار باسانی سینه و بغل شون.
یک دوست ما به اسم شیرده از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم
شیرده صاحب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. یک شما الان هست خواهدان دکتر صاحب هست که پنج روز میشه که همی تو سپرا میزنم، باز شربت گرفتم دیگه، خود همو شربت خلاص شد پس همو سپرا هستم.
رو رد تبا خورسن همه لری؟
نه تبا نورسن هم دکشتا مترم بس تاسی من مل چخی میکیش
آزو کام رزیز چه دی رو سده پوزی بنده شو پوز سوزش ها نسته رو سره؟
نه
نه نه دا دی تو خایده او ته کوشش وکړه چې مایات زیات واخلی او دود ګرد خاو نزان وساتي، دا یو وایروسي آفت ان شاء الله په خپل بخې کې تشویش ورنه ان شاء الله.
زنده باشین ډاکټر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن، میشنویم که اینا در مورد سینه و بغل چی مشکل دارن که سوالشان رو مطرح کنن. بله سلام علیکم. خوش اومدین برادر به برنامه، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
و علیکم سلام، سوال مطرح کی ورو؟
حالا دکتر زما دا پښتنه ده چې دا څه دي چې دا کتاب ورې ډېر خطرناک او کتاب ونه لري مثال
ګران ورورا، ما مخکې ویل چې ټوخی په نورمال شکل باندې د وجود یو دفاعي عکس ده. کله چې موږ تاسو داسې نامطبوع هوا تنفس کوو یا یخ هوا تنفس کوو یا دغه هوا سره ګردود خاور تنفس کوو، دا زموږ تاسو په ششونو کې پاتې کیږي. پوشش کې واړه واړه ویښتان دي چې هغې ته سیلیا وایي، دغه د دې باعث کیږي سې دا تحریک سي او دا ټوخی تحریک کړي. دا ټوخی د موږ تاسو ټول شیان د چرکو د افرازات باسي. خو کچېری یو څوک دوامدار ټوخی وکي، ټوخی سره بلغم زیات وي او د سینې دردونه ورسره وي، نو دا بیا دا لا کسی خبر نه وزي، دا او غیر نورمال حالت ترزي. نو کچېری یو څوک دوامدار ټوخی ولري، اول خو ښه خبر ده چې موږ تاسو ملک غریب ملک ده، خلک په اندازه په کافی اندازه خوړن لري او توبرکلوز موږ تاسو کې ډیر زیات راځي ده، نو دوی باید اطمینان ده ته کلینیکو ته ورسي، ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي چې عمل توبرکلوز راځي. غیر لغې نه عادي ټوخی تشویش وړ دا او در توخی پروند رسیب.
زنده باشین دکتر سیب. بازم یک دوست ما به اسم عبدالصمد از قندهار روی خط هستن.
سلام علیکم.
و علیکم سلام رو را
دکتر سیب خیلی جورتی
هست. تشکر زبندی دی. سوال مطرح که رو را
سوال نداری از مای او در پنزو کال انجلی در لور در لور می ده
خواه
اگه با کشنوالی که در دو میاشت و در دو میاشتی پوری زیادی کم در مول شده و در بعد پوری پشده نزدیک شد بغل سپید بغل سداگر کم شد بغل سو چه سد پرم چه ترکوت و تر کندهار مکمل دکتران که او گوشت داشت بدرد دکتران یه دکتر سیم گوشت داشت بدرد پشکاری و فیدیر بدرد بات تاوانی تو یا واس چه دی واس وجود یم نسی میره دنگ تو کیا و نسی بس یلای لای
گران ورورا دا دیدی ماشوم خوراک دسنگ دا خوراک سنگ دا خوراک صحیح کی
خوراکی به قسم خوراکی مقصد دسته د خوراک او دسته دغه سنل دغه دنګل بلابوت نکید
ګور وروره کله چې موږ په معمول شکل ماشومان د ریزیت انټیبیوټیک ورکو یا د سینه بغز د پچکاری یا د وګانې د په خپل د ته انټیبیوټیک انټیروپاتی وای یا په خپل د کولمه خپل وظیفه د انټیبیوټیک زیات مصرف لوجن لاس ورکی او هضم خرابي جذب خرابيږي نو که خبره ده چې تاسو د مریض یو د اطفال متخصص ته مال قندار کې ورولای او بیا د ډاکومیټیز معاینه وکي د ډاکومیټیز پیچ کتل کیږي او هغه سبستریټ او کول بلډ دته وای دا معاینات کله چې وشي کچې د مثبت وي د ماشوم سویازم ده همدغه سویازم تداوی ورته شروع کیږي ممکن تر 23 ورځې پورې د ماشوم د بیخي ګول غونډې خسي هیڅ تشویش ورل نه ان شاء الله فقط ممکن د انټیبیوټیکول وای د ساعت ورته پیدا سوی ورور
زنده باشین ډاکټر صاحب بازم یک برادر ما به اسم جلال الدین از ولایت قندوز روی خط هستند بله سلام علیکم
سلام
علیکم برادر بفرمایید سوال تانه بگوین
ډاکټر صاحب تاسو موږ سلام نو ورسته د قندوز زوړه د قلاجا د تمام دغه د شهر بغل په مورد کې چې ډاکټر صاحب مشوره ورکړي فقط دغه د سیګریټ په خاطر ټول چې دغه ضد شهر بغل ته ډېر تاوان کوي کور کې سیګریټي او ماشومانو ته دا په څومره اندازه تاوان کوي او باید سره مخنیوی وي چې د ډاکټر صاحب په مشوره بله دا چې ګرم
اول ګران ورو راستوي مشه برنامه ته ډیر خیسته سوال دی وک سیګریټ نه تاوه چی سینو بغل کی سیګریټ د ټولو مرزونو مور ده سیګریټ د سرطان سبب کیږي سیګریټ د معدې مشکل پیدا کی سیګریټ د وژنه شکر پیدا کی سیګریټ د وژنه قلبي تکلیفونه پیدا کی د سیګریټ د وژنه فشار پیدا کی یعنی سیګریټ په ټول سیستمونو باندې بد تاثیر کوي او موږ دوه سیګریټ لرو یا وغل چې خپل سیګریټ و چې د ډیر کم تنوس کوي ولې کچې موږ په فو او د دودي بل چاته انتقالو نو هغه ته ډیر زیات نقص کوي که خبر دا چې په اول خو سیګریټ ونه ول سی کچېری سوک سیګریټ وای هغه باید له کوټې بهر ووزی ال تخپل سیګریټ یا بیا دغه وکی سیګریټ د ټولو مرزونو مور ده او 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 ډیر زیات مشکلات پیدا کوي او ټول سیستمونه د تاثیر لاندې راولي ورو
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما خیر محمد خیرخواز ولایت هلمند روی خط هستن بله سلام علیکم
بله سلام علیکم خواهر عزیز خیر محمد خیرخواز هستم به تماشاگر برادر آزادی
خوش آمدی برادر به برنامه بفرمایید
محترم ببخش خواهر عزیز سلام خدا خدمت شما و مهمان محترم شما جناب ډاکټر صاحب تقدیم میکنم سوال ما از این قرار است که ما یک گوشتکت دارم من گوشتکت بسیار زود زود هم مثال میشه دیگر سینه بغل هم میشه اگر یک 20-25 روز خوب باشه باز بعد از 25 روز 100% هم مثال میشه هم سینه بغل میشه دیگر وزنی از او که هست بسیار پایین است وزنش بالا نمیره تقریبا یک سال است زود اندازه اوشتو که یک 8 ماه 9 ماه وزن داره پیش دکتر صاحبا بردیم اونجا کلینیک بستر کردیم چند وقت او بستر بود نظر دکتر صاحبا وزنش خوبتر شده بود باز دوباره وقتی که در خانه میارم وزنی از او کم میشه دیگه مطر سالم زود زود میشه فقالم زود میشه بسیار ضعیف است بخاطر این ما یک مشوره شما رو میخواستم
برادر عزیز تفلکتان شیر مادر میخوره شیر پودری
محترم تفلک ما شیر مادر هم میخوره خو مادرش اوتر شیر زیاد هم نداره خو مقصد شیر مادر هم میخوره شیرش کم است دیگه در کنار از او دیگه غذاهای مثل یک کیکنی که اطفال که هست از همی چیزا میخوره
خب غذای خانگی برای شروع ترکاری شوله ماس کیله فیرینی گپاره برش میتین نمیتین
نه اوتر غذای خانگی زیاد نمیتین مقصد یگان وقتی که اگر زیاد چیز باشد بازم این مادرش یعنی سروندی اگر کدام نانمان خشکی یا چیزی را تر کرده بیتا در چای یا این چیزا
خب برادر این جمله ما به تمام مادرها و پدرها افغانستان است به شما متوجه نیستک ترا بعد از مادر تا شش ماه را رسترک به شیر است یعنی شیر مادر میتا و بعد از شش ماه باید غذای کافی به طفل شروع شوه که غذای کافی جور از چهار چیز است که باید غذای کافی شهم داشته باشه پروتین داشته باشه کربوهیدرات و منرال داشته باشه یعنی یک طفل باید ما شما برنج کچالو شوله ماس کیله فرینی گوشت هر چیز بجبر بجبتیم از غذا را ترسیم چون شما طفل خود غذا دادین، تفلک شما ممکن به طرف سوی تغذی رفته باشه. سوی تغذی 3 درجه داره، درجه اولش مایل میگه، درجه دویش متوسط یا مدریت میگه و درجه سه‌ش سیویر میگه. پس وقتی که طفلا سوی تغذی شون، اینا میشن که معافیت از جا پایین بره. وقتی که معافیت پایین رفت، وجود ضعیف شد، پس تمام میکروبا اموتو د کمین ششته و وجود که ضعیف شد، تمام میکروبا مش بار شوا، تفلک شما ممکن زود زود سینا بغل شوا، ممکن زود ایسال شوا، ممکن زود سوزاک شوا. پس شما توجه جدی به غذای ازو بکنین، غذای کافی برش بتین، ترا بنان و چای چیزی نمیشه. طفلک بعد با غذای کافی ضرورت ده. وقتی که شما معافیت طفل بالا بردین، پس ان شاء الله که طفلک شما هیچگاه مریض نخواهد شد.
برادر ما اخونزاده از بادغیس روی خط هستند. بله سلام علیکم اخونزاده صاحب.
سلام علیکم جمشید محترم. سلام خدا به شما مهمان برنامه شما
میدارم. سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
سوال دارم. سوال من دکتر زیبی هست کنی ریزی چرا چی مشکل میشه که به سینه بغل تبدیل میشه، ولی همین طفلایی که به سینه بغل گرفتار میشه، اینا چی نو پریز داره، ولی اینا اگر توجه نشه اینا چند فیصد مرگانی میباشه. این همین سوال اگه جواب تو خیلی میره بانی میکنم دکتر.
تشکر برادر. سوال شما طوری که من پیش آدوار شدم، ریزی چک حالت التهاب غشای مخاطی طرق علوی تنفسی هست، یعنی داخل دماغ ساینسا و ایگه پاستن. هرگاه که غشای مخاطی ما شما التهابی شود، پس اینا از جهت مساعد به گرفتن دیگه میکروبا هم میشن و اینی افرازات که میکروبی شد، وقتی که تفلک ها میخوابن، اینا بینی خود اصلا کده نمیتن، همی افرازات میشه طرق تنفسی سفلیت پایین شود و باعث سینا و بغل شود. سینا و بغل یک حالت بسیار خطرناک است در اطفال و بعد از ای سالات مرض سیوم کشنده در کل دنیا است. نظر به آمار WHO در هر سال زیادترین مرگ و میر بعد از این سالات سینا و بغل است. پس هرگاه اگر طفلکای شما خدا نکرده ریزش میشه، اول باید تمام اهتمامات وقایعی در نظر گرفته شود. به طفلکا مایعات زیاد داده شود، غذای کافی داده شود و همچنان از گرد و خاک و از هوای سرد نگاه شود. خب اگر خدا نکرده ریزش به سینا و بغل تمام میشه و و و, و سینا و بغل میشه اطفالتون، پس با شکل عاجل باید پیش دکتر مراجعه بکنین و دوای توصیه دکتر باید منظم مرج بتین. و نید ریزش نید سینا و بغل طفلکا هیچ پریزی داره. هر قدر که شما غذای قوی به اطفالتان میتین، غذای کافی میتین، انشالله که مرضشان زود خوب میشه. و اگر هر اندازه شما به اطفال خود پریز میتین، با مو اندازه مرض زیاد دوام میکنه، زیاد میشه مرضشان و تکلیفشان ممکن دو چند و سه چند شه و دوامشان هم زیاد شه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما محمد مصطفی از کابل ری خط هستن. بله سلام علیکم مصطفی جان. سلام علیکم.
مرحبا
ما چه ددی هغه کابل گره ده علاج استاو کنه شما
و همزه صاحبانی صاحبانی مرز مال دیده کابل که علاج ساو کنه.
گران ورور سابندی یو حالت دی چاگی که در وجود دغه الرژی یا حساسیت زیاد رول داری. نو ته کوشش وکا چې اول دغه الرژی او حساسیت چې هر شي لري هغه سره پیدا کا. مثلا په د سردی په موسم کې ګولان مبو یا سیګریټ او د شاو نزانو ساته، دود ګرد خو نزانو ساته، لدی یخ اوانه زیات نزانو ساته، ډیر ځان مستړی کوا. دغه حالتونه چې د صبردی د تشدید صاحب کې لم کته کم ته پیدا کی یا ستوندر پیدا کی، عاجل ډاکټر ته ورسه. او غیر لغین ته کوشش وکړه چې هغه ډاکټر چې تا د کوم دوا توصیه کوي چې هغه ممکن مونټریکاس یا کیټوفین د وګړو نوم جوړول خبر نه دي، دغه شان چې تا شروع کړي ته باید هغه هر شپه لکه فرض مونږ غوډي وخره چې دغه ستاره دغه حساسیت لیول باید بخې په غټه درجه سیرور.
تشکر ډاکټر صاحب. سم عبد الصمد از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم برادر.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خیر سجور سترس
مهربانی سه
نه کور کشینان دا فز دغه ستونی دغه دغه د ولوري جبګی نه ده چې د ستونی زه هر کچې دي دغه یې د سپاسو په دکې دا دوی موږ د غوښ د غوړو د ستونی د ښاد عمرې په نامه نه ده د ادګا په دروازه کې دغه چې ورونه وایي دا دوی هم ګټ نه وته کې دوه نه ګټ کې چې موږ د خوري خوري سم دي چې په دا د واخلاص چې څه غدل
اګور ورکدا غاز موږ د خور کچې هر شپه خپل غاخونه په برس باندې ومنځي او هر شپه دوا کولی کی ان انټیسپټیکا دواج ډاکټر کی هر شپه. نو ان شاء الله چې دا د خور به ممکن په دې مرز باندې مصرف نسی چې یو میکروبي حالت دا ودی ته یو ریکرنسي وای. باید د سیاسره باندې خبرې ونه کی، باید د دودګر خور زانو ساتي او دوا هر شپه کولی کی ان شاء الله مشکل به علي.
زنده باشین دکتر صاحب. اطفال که به سینه بغل مصاب می باشن آیا به حساب سینه بغل ارثی هم می باشن انتقال میکنه و از یکی دیگه؟
سینه بغل طور که پیش یاد کردم سینه بغل یک حالت میکروبی است. پس هیچ وقت میکروب کسی در سیت نمیبره و اگر طفلایی که سوراخ قلب داشته میباشند، اطفال که شیر مادر کافی نمیخورند، طفلایی که به اونا مادرها بوتل فیدینگ میتن یعنی شیر بوتل میتن برشان، و یا هم طفلکایی که مادرها زیاد توجه نمیکنن، گرم نگاه نمیشن، یا هم در وقت گلونده و زکام به دکتر نمیرن، این طفلکا ممکن از دیگر طفلکا که زیادتر به سینه بغل مصاب شون نسبت به طفلای نرمال. و الا چون سینه بغل آفت میکروبی یا ویروسی یا ریکتیایی است که هیچگاه هم برسیت برده نمیشه.
دکتر صاحب اکثر انتفلا را که مراجعه میکنن به دکتر صاحب انتیبیوتیک میتن و زیاد آمپول پیچکاری، یعنی کدام از این موثرتر میباشه؟ یک دفعه که به پیچکاری مثلا میگن یک دفعه که برد عادت میکنه باید همیشه پیچکاری شوه، پیچکاری هم پنسلین یا هم پیچکاری که برای سینه بغل خوب است، به نظر شما چی توصیه میکنید؟
به نظر ما مادرها و پدرها دکتر صاحب را باید به قضاوت خودشان اجازه بدن. دکتر صاحب قضاوت میکنه اگر طفلی که استفراغات داشته باشه، تهوع داشته باشه، دوای دهن تحمل نمیتونه پس این طفل یا هم تکلیف از یه بسیار زیاد شدید میباشه، دی صورت دکتر صاحب باشن پیچکاری توصیه میکنن. و الا هم تمام دکتر صاحب همون نظر به نرم و قانون طبابت و نظر به مسلک خود به اطفال ممکن انتیبیوتیک های از رای دان بتا با باید مادر و پدر با فشاری نکنن، چون انتیبیوتیک و پیچکاری و یلا و یگپا کسی دوای شفخانه است که معمولا ما با اطفال که در بستر داریم با ما توصیه میکنیم. در غیر از او بعضی مادر یا بعضی پدر به این فکر هستن پیش دکتر صاحب که میره طفل ما پیچکاری بلد است، بعد دیگه دوا خوب نمیشه، یا هم یک بانی میکنن که طفل ما والا استفراغ میکنه که این بیخی بانه های غلط است. پس دکتر صاحب هم یا مجبور نکنه و دکتر صاحب هم خود مجبور نسازن به فرمایش از یا دکتر صاحب هم باید نظر به نرم و مسلک خود باید مکار خود بکنن. اگر دوای فمی ضرورت باشه باید دوای فمی توصیه کنن، اگر زرقی ضرورت باشه زرقی توصیه کنن.
دکتر صاحب بیشتر اطفال به سینه بغل مصاب میشن یا بزرگسالا؟
چون پیش گفتم که زیادتر طفلکا بعضی طفلکایی که شیر مادر نمیخورن یا حالت تغذیشان بسیار خراب میباشه، یا چون محیط ما شما بسیار میکروبی است که معافیت از یا پایین است، این طفلکا از کاهلا کده زیادتر به سینه بغل مصاب میشه از یک طرف، و از طرف دیگه سیر سینه بغل در اطفال شدیدتر است نسبت به کاهلا، یعنی طفلکا زیادتر مرگ و میر طفلکا سینه بغل زیادتر است نسبت به کاهلا. به این خاطر WHO سازمان WHO سر سینه بغل پافشاری زیاد میکنه. پس گفته میتونیم که باید ما شما اطفال خود در وقت ریز زکام از این حالتای که پیش یاد کردم جلوگیری کنیم، شما سینه بغل
پیش گیری. دکتر صاحب اکثریت خانواده ها زمانی که طفلشان یا خودشان مصاب به سینه بغل میشن بیشتر از دوای یونانی استفاده میکنن و خود تلقین هم میکنن که جور میشه، به نظر شما استفاده از دوای یونانی چقدر موثر تمام میشه؟
خب دوای یونانی چون همو جنریک و گپایشان معلوم نیستن که چی هستن دوای یونانی، معمولا اگر مایات گرم میگیرن سیس فایده میکنه، اگر غذاهای قوی میگیرن فایده میکنه. پس دوای یونانی اگر خاندانش معلوم باشه که آنتی بیوتیک از خصوصی است، در غیر از او اگر بعضی مردم که به نام خمیر گوزبان و یا چی
گپا میگن
یک بابی خیلی مطلق یا از یک طرف غلط است، از طرف دیگه بعضی مادرها طوری عادت دارن که طفلکاشان سینه و بغل میشه اونا سینه طفل خود چرب میکنن، همشار محکم بسته میکنن که بیخی خلاف طبابت است و نه تنها که برای طفلشان فایده نداره، بسیار زیاد نقصان
داره. اصلا چرب نکنن.
هیچ چرب نکنن، چون خود از یک طرف شش مصاب است کم اکسیژن میگیره، از طرف دیگه همین جلد خودش یک سوراخی داره که این سوراخ خودش باعث تبادل هوا میشه، پس اون سوراخ ها رو به چربی بند میکنه از یک طرف، از طرف دیگه وقتی که طفل کارو ما کم بسته کردن این شش باید به اندازه کافی باید واز بسته شه، اینمو
زمانی که بسته میکنن
واز بستن اجازه نمیدن، ششان بس ما کم میشه اکسیژن گرفتن نمیدن و این طفل کا زودتر خرابتر میشه و اکسیژن وجودشان کم میشه و دماغشان به کمبود اکسیژن مصاب میشه که هایپوکسیا میگه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحتی هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب عبدالسلام ریحان متخصص داخل اطفال که در این برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما فرشتانه دانیز با شما خدافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کتای که آمده ایم کن کلزیمه ای زور است جبری به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.